هلاکت است. و در حدیثی دیگر از رسول خدا صلوات الله علیه آمده است: کسی که در راه صلح و آشتی میان دو نفر گام برمی‌دارد، تا زمانی که مراجعت کند فرشتگان خدا همواره بر او درود می‌فرستند و اجر و پاداش شب قدر به او عطا می‌گردد. حدیث خوانی های ما یعنی رفتن در راهی که پیامبر مهربانی ها برامون ترسیم فرمودن، راهی به وسعت برادری و رعایت شؤوناتی که ما رو پیوند میده به زندگی سالم.
خانم رمضانی و خانم رضایان، خیلی متشکرم از اینکه منو به حضور پذیرفتید امروز. ما به مناسبت میلاد حضرت رسول اکرم امروز خدمتتون اومدیم، به خاطر اینکه حضرت محمد خیلی احادیث بسیار زیادی دارن در خصوص آشتی دادن میان مؤمنین و اخوت و برادری و سازش. شما دو بانوی بزرگوار از جمله کسانی هستید که این احادیث پیامبر رو و این سنت پیامبر رو با شیره جانتون دارید زندگی میکنید هر روز. به همین دلیل اومدیم هم عید بهتون تبریک بگیم، همین که برامون توضیح بدید که دقیقاً چه کار میکنید. حالا از شما هر کدوم که میخواین شروع بفرمایید.
اولین بار من با یک گروهی با یک خانمی آشنا شدم که اون خانم برای بچه های زیر 18 سال، یعنی بچه هایی که زیر 18 سال تو دعوا مرتکب قتل شدن، میرفتن و صحبت میکردن برای اینکه اعدامشون نکنن. بعد ما وقتی که چون خانواده اولیای دم بودیم و بخشیدیم و من واقعا به تمام معنا به اون لذتی که میگن تو بخشش از تو انتقام نیست رسیدم و خانوادم همینطور، تصمیم گرفتم که وارد همین کمپین های که برای بخشش و رضایت فعالیت میکنم بشم. در کنار دوستان خوبی قرار گرفتم خدا رو شکر و 10 ساله که این کار ادامه میدیم. آشناییمون با این خانواده ها اولا با مددکاری های که تو زندان هستن ارتباط میگیریم، بعضا با خود زندانی ها، بعد ما راجبشون تحقیق میکنیم که اینا آیا واقعا پشیمان هستن از کاری که مرتکب شدن و یا واقعا ناخواسته بوده، چون ما نمیتونیم برای کسی که یه قاتل بالفطره است این کار انجام بده، ما نمیخوایم تو جامعهمون قاتل پروری کنیم. بخشش رو هم که داریم، یعنی ازش حمایت میکنیم و دلمون میخواد که مردم به این بخشش برسن، علتش اولا اون مذهب قشنگمونه. چندین آیه در قرآن هست که توصیه به بخشش کرده، پاداش هایی برای بخشش در نظر گرفته، پاداش هایی برای اون کسی که از دنیا رفته و برای بازماندگانش، ولی برای قصاص هیچ پاداشی در نظر نگرفته. شما فقط تکلیفت رو انجام میدی، ولی خداوندی که خودش آیه قصاص رو گذاشته، چندین آیه در قرآن توصیه به بخشش کرده. لابد تو این بخشش چیزی است که خداوند پاپیش گذاشته و ما رو توصیه کرده. پیامبر اکرم می‌فرمایند عفو و گذشت سبب سلامت روح و آرامش جان و طول عمر خواهد شد، و ما واقعاً به این رسیدیم. عفو و گذشت جلوی تسلسل ناهنجاری‌ها، خشونت‌ها، جنایت‌ها و کینه‌توزی‌ها رو می‌گیره. وقتی می‌بخشی دیگه دشمنیت همونجا تموم میشه. وقتی می‌بخشی عین این میمونه که تمام سیاهی‌های ذهنت یه دفعه میره کنار و جاش رو نور و روشنایی می‌گیره. خانواده‌هایی که اولیای دم بودن و چندین بار رفتیم که باهاشون صحبت کنیم، اول ما رو راه نمی‌دادن، بعد که می‌شینن و گوش میدن امکان نداره که بشینن و گوش بدن و تحت تاثیر قرار نگیرن. خانواده هایی که اولیای دم بودن و بخشتن الان بهترین دوستان ما هستن تو این راه. در هر شهری که هستن به ما میگن اگه اینجا پرونده بهتون برخورد ما همکاری میکنیم باهاتون.
شما یه گروه مردمی هستید، یعنی ارگانی، سازمانی چیزی حمایتتون میکنه؟
هیچ کس از ما حمایت نمیکنه، هیچ ارگانی، هیچ سازمان دولتی از ما حمایت نمیکنه. ما نه از جای پول میگیریم، نه از تمام اون خانواده هایی که ما براشون کار انجام دادیم میدونن که کار ما فقط و فقط برای رضای خداست و هیچ چیز دیگر توش نیست.
خانم رضایان، شما میفرمایید، خانم رمضانی فرمودن که یه تجربه بخشش داشتن به این گروه پیوستن، شما چجوری به این گروه پیوستید؟
من در جریان کار دوستانم قرار گرفتم در حقیقت مهمونی بودیم، تعریف کردن که اینجوری شده. من خودم چون احساس کردم این روحیه رو من دارم، این که بتونم برم اونجا و برای این عده‌ای که حالا براشون به هر لحاظی این گرفتاری پیش اومده بتونم قدمی بردارم، به این دلیل که میتونم مفید باشم وارد این جمع شدم.
خانم رمضان، این پروسه رو توضیح میدید که میرید دم خونه اولیای دم، چی میگید؟ میگید ما کی هستیم، از کجا اومدیم؟
خب اگه فرصت بدن براشون توضیح میدیم.
شما غریبه هستید کاملا.
خب باشه، اونا متوجه نمیشن که ما غریبه هستیم. اونا فکر میکنن ما از طرف خانواده اولیای متهم اومدیم. بعضن فحاشی میکنن، بعضن هول میدن، بعضن کتک میزنن، بعضن شلنگ آبرو ور میدارن و تو کوچه تا وسطای کوچه دنبالمون میکنن و خیسمون میکنن. اما همه اینا وقتی گذشت میکنن و خیلی از اینا منجر به بخشش میشه، حتی با این حالتی که برخورد میکنن، ولی آخرش میبخشن. این برای ما لذت بخشه و ما اونو فراموش میکنیم.
خود چه جوری وای میستید؟ مثلا اینا که انقدر با برخورد بدی با شما دارن، مثلا میرید خود چه جوری فردا برمیگردید؟
وقتی که آروم میشن، اول که نه دیگه، اون موقع میفهمن که ما از طرف خانواده قاتلی نیستیم. باید بهشون حالی کنیم که این کار ما یه جور آرامش بخشیدن به جامعهمون و به خانواده هایی که دچار همچه حادثه شدن. ببینید، امکان نداره خانم نیکانیک که کسی گوش بده، که کسی آشنا بشه با هدف ما و نخواد روش تأثیر بذاره. امکان نداره. اونهایی که در میرن از گفتگو کردن با مردم، اونها از اینکه دیگران بتونن روشون اثر بذارن میترسن. الان به این معتقدم، بعد از 10-12 سال فعالیتی که دارم میکنم، بخشیدنم یه نعمته که از طرف خداوند باید به شما داده بشه، چون خداوند در مقابل بخشش پاداش میده ولی در مقابل قصاص نمیده. شاید اون خانواده لایق این پاداش نباشه.
خانم رمضانی، صادقانش اینه که من الان خودم در جریانم که شما مشکلات زیادی خودتون تو خانوادهتون دارید. این که پسرتون میخواد بره بیمارستان، یه جراحی در پیش داره همین فردا و شما همین امروز از بروجرد اومدید. یعنی این که با وجود بیماری پسرتونم اما شما رفتید دوباره برای رضایت گرفتن، یعنی با همه این قلب ناراحتتون، نگرانی هاتون، اما بازم بلند شدید رفتید. واقعا اینا چجوری اینها رو انجام میدید؟ این همه مثلا وقتتون رو میذارید، خانوادهتون رو گذاشتید واسه این کار؟
خدا رو شکر یک همسر فوق العاده روشن فکری دارم، فوق العاده تجربه بهتون میگم
همراه هستم.
همراهی دارم، خیلی همراه من هستن تو این کار. قطعا و یقینا اگه همسر من به من اجازه این کار رو نمیداد، من هرگز نمیتونستم وارد این فعالیت های اجتماعی بشم. ایشون وقتی میبینه من لذت میبرم، با اونایی که میبخشن خوشحالم، و با اونایی که نمیبخشن غمگینم، اینو درک میکنه. میدونی که من بارها بهش میگم تو 10 تا یکی هم منجر بشه به بخشش، خب من لذت میبرم و اون این لذت رو از من دریغ نمیکنه.
خانم رضایان ادامه بدید.
همونطور که خانم رمضانی گفتن، با همه گرفتاری ها و مشکلاتی که هر کدوم از ما داریم، واقعا این کار تبدیل به یک عشق شده. ما خودمون حد روزهایی شده که فرض کنید دلمون خواسته پای یه قراری بریم، اون قرار لغو شده. من خودم به شخص اینقدر ناراحت بودم که چرا مثلا نتونستیم بریم برای این یه کاری انجام بدیم.
بیشتر قتل‌های غیر عمد رو پیگیری میکنید؟
بله،
قتلی که برنامه ریزی نشده باشه، یعنی با برنامه کسی رو به جایی نکشونده باشن برای کشتن، اینا جزو خط قرمزای ماست. با اسلحه نباشه، ما واقعا نمیریم برای اینجور چیزا، برای اینکه هیچ توضیحی برای اون خانواده نداریم. ولی قتلی که تو دعوا و یک آن صورت گرفته، میبینی که چقدر ما داریم که سر پارکینگ با هم دیگه دعوا کردن، یا دو تا بچه با هم دیگه دعوا کردن. ما هم اینجوری میخوایم کمک کنیم. یه گروهایی هستن جمع میشن، کمک به بی بضاعتان، کمک به بی سرپرستان. خب من چون در این موضع بودم، منم در کنار دوستان خوبم تصمیم گرفتم که این کارو انجام بدم که کمک کنم برای آرامش، چون واقعا آرامش داره.
یه حدیث از حضرت رسول هستش، اینو میخونم. هنگامی که بندگان در پیشگاه خدا می ایستند، آواز دهنده‌ای ندا دهد، آن کس که مزدش با خداست برخیزد و به بهشت رود. گفته می شود چه کسی مزدش با خداست؟ زشت کنند. ببین چقدر همین خانواده اخیری که در مشهد بخشیدن، خانواده بسیار شریفی به نام خانواده خیرمند، خدا رحمت کنه پدرشون رو که در این جریان کشته شده بود، دخترش برای من گفتش که خانم رضایان، گفتم چه واقعا اون موقع چه فکری کردی وقتی که بخشیدی و از دادگاه اومدیم بیرون، از همون محل اعدام اومدیم بیرون؟ گفت خانم رضایان، به آسمون که نگاه کردم دیدم انگار یه تکه از بهشت رو آوردن اونجا تو آسمون قرار دادم و من واقعا دارم به تماشای اون تکه بهشتی میشینم.
ولی متاسفانه خانم، افراد سودجویی هم تو این وسط استفاده میکنن، از استحصال این خانواده ها، از بیچارگی این خانواده ها استفاده میکنن، جلوی زندان ها برای این خانواده ها دام پهن میکنن، متاسفانه با گرفتن پول اقدام میکنن به اینکه وعده میدن ما رضایت میگیریم، در نهایت هم نمیتونن، چون سخنی که از دل بر بیاد بر دل میشینه، سخنی که به هزینه گرفته باشی بری بخوای رضایت بگی، اون معلومه بر پول داری کار میکنی، هرگز هم نمیتونن همچی کاری رو انجام بدن.
سلامت باشی خانم رضایان، ختم کلام هر چی که میفرمایید.
امیدوارم کسانی که صحبتهای ما رو میشنون اجازه بدن بیان صحبت کنیم. کمتر کسی هست که وقتی کلام خدا رو میشنوه، وقتی حدیث از پیامبر براشون میخونیم، وقتی واقعا یه حرفای منطقی و انسان دوستانه میزنیم، کمترین کسی هستش که این حرفا روشون تاثیر نذاره. ختم کلام هم حدیثی هست از امام صادق علیه السلام: سه چیز است که در هر که باشد آقا و سرور است: خشم فرو خوردن، کمک و صله رحم با جان و مال، گذشت از بد کردار.
من در ختم کلام معرفی چند آیه از قرآن کریم، چون ما داشتیم خانواده هایی رو که هنوز نمیدونن که واقعا تو قرآن خدا خواسته که ببخشیم. خداوند در آیه 45 سوره مائده میفرماید: عفو گذشت گناهان را، حتی از قصاص را موجب کفاره گناهان شخص می شمارد و به عنوان یکی از علل و عوامل اصلی پاک کردن گناهان می داند. خداوند در آیه 126 سوره نحل می فرماید: عفو گذشت موجب دفع بدی ها از انسان می شود. یعنی ممکنه صدقه باشه، یه جان رو بخشیدن ممکنه صدقه باشه. خدایا هرگز غرور و ریا در این راه به ما نفوذ نکنه که ما پیش تو سر بلند باشیم. همین.
حضرت محمد پیام‌آور مهربانیه و شما بزرگواران این مهربانی رو در زمین دارید گسترش میدید. واقعا انشالله که سلامت باشید، همیشه در این راه قدم بردارید و استوار و خدا قبول کنه انشالله. سلامت باشید، متشکرم از هر دارید.
حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: وجود پیران سال خورده بین شما باعث افزایش فیض ربوبی و بسط نعمتهای الهی است. و حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند: وجود پیر سال خورده در خانوادهش همانند پیغمبری الهی است در بین امتش. حدیث خوانی های ما یعنی توجه به میراث گرانبهایی که پیامبر مهربانی ها و فرزندان بزرگوارشون برامون به یادگار گذاشتن. حدیث خوانی هایی که همیشه و همه جا به ما میگن باید مراقب سالمندان و سالخوردگان باشیم تا مهربانی به معنی واقعی کلمه در ما شکل گرفته باشه.
خانم ماندگاری عزیز سلام، عیدتون مبارک. به مناسبت روز میلاد حضرت رسول اکرم صلی الله خدمت شما آمدیم. روز میلاد کسی که پیام آور مهربانیه و شما یکی از مهربونهای این زمین هستید که پیامها و احادیث حضرت رسول اکرم رو با جانتون دارید زندگی میکنید. میخوام که خودتون در مورد فعالیتهاتون، فعالیتهایی که در خصوص رسیدگی به سالمندانه، بر ما توضیح بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا من خودم رو باز در مقابل مقام پدر و مادر کوچکتر از این میدونم، با اینکه من خودم توی بچگی مادرم از دست دادم، ولی درست زمانی بوده که مهربونیاش، خدماتی که میکرد، فقط همین تو ذهنمه، همین وابستگی ها که تو ذهن من از اون زمان مونده بود با من همراه بود تا زمانی که 25 سال پیش یه وقت هم تصادفی تلویزیون روشن کردم و اینجا رو من دیدم. به عمرم مثلا نمیدونم همین چیزی هست. بعد هی ترغیب شدم که برم ببینم اینا کیان. فکر نمی کردم اینا مثلا فرزند داشته باشن.
خانه سالمندان داشت نشون میداد تلویزیون.
خانه سالمندان همین کهریزک بود. البته من اطلاعی نداشتم. بعد از یه خواهرم شنیدم که یه همسایه هاشون گفته من میرم کهریزک برای کمک به اینها. رفتم گشتم و خانم رو پیدا کردم و با خواهش و تمنا گفتم منو یه روز ببرین. اصلا ببینم هست همچین چیزی یا نه. وقتی که من وارد مجموعه شدم، از صبح که رسیدم تا یک بعد از ظهر حالت شوک داشتم، چون تو فکر بودم مثلا منی که نتونستم هنوز حتی قبر مادرم رو باور کنم چطور اینا زنده شو بردن اینجا گذاشتم. بعد دیگه همین به اصطلاح مقدمه شد تا کم کم خودم رو جذب یه گروهی بود کردم. همین مقدمه شد، همه شدن مادرای من. من اصلا اینا رو مامان صدا میکردم، اونا هم دخترم صدا میکرد. اگه یه روز میرفتم مثلا تو اتاق سرک نمیکشیدم مامان چطوری من اومدم، خدا شاهده اگر من 10 صبح میرفتم به خاطر کارم که زیاد بود، خیلی قشنگ تحکم میکرد با من. تو فکر نمی کنی من دلم شور میزنه وقتی اول صبح نمیای. البته الان دیگه خودم سرپرست شدم. روزای یک شنبه 180 مددجو رو ما شستشو میکنیم، همه کارهای نظافتیش کردن خودمونه. یه گروه همو یک شنبه این برم، یه گروه همو چهارشنبه این برم، ولی در هر حال من تمام انرژی که تو زندگیم دارم از آسایشگاه میگیرم. حدود 87 نفر من نیکوکار دارم. این خانوما 8 رسیدن تو آسایشگاه، 8 و 10 دقیقه مستقیم وارد حموم شدن. یه 97 تا توی بخشم شسته شدن که همه با برانکار، همه وابسته به تخت، اکثرا اکسیژن داشتن، اکثرا سرم دارن. با تمام امکانات پزشکی ما اینا رو میاریم تو حمام. بعضی اوقات مثلا منبع اکسیژن دست یه نفره، یه نفر اوت در بینی مریض، یکی اکسیژن رو نگه داشته، 2 نفر دارن برانکار رو میارن، یه نفر داره پای سرام رو میاره. به این وضع حمام میکنن این خانوما به بهترین نه، بدون که یک نفر بگه من تشنم، من خسته شدم یا گرسنمه یا توانم از بین رفت. اصلا من نمیدونم چه قدرتی خدا به اینا داده. تابلویی هم تو آسایشگاه هست نوشته اینجا پاره ای از بهشته. واقعا اونجا ما بهشت رو میبینیم، هیچکس خسته نمیشه. این خانوما باز وقتی میبینن که دیگه دارن تقریبا میبرن، یهو من میبینم از توی حمام صدای نادعلی داره میاد بیرون. میرم تو، همین برای که یه شوخی هم کرده باشم میگم بریدین؟ میگن نه ما هیچ وقت نمیبریم. یا به اوجش که میرسه شروع میکنن علیو صدا میکنن، یا علیو یا علیو یا علی، کمکم کن.
خانمانداگر شما فهمیدید که مادرتون خیلی سال به رحمت خدا رفتن. الان با وجود این همه مادری که زیر پر و بال خودتون گرفتید چه حسی دارید؟ واقعا دیگه جای خالی مادر رو حس نمی کنید؟
نه اونطور، ولی خب گاهی اوقات که مثلا میرم سر مزارشون، واقعا همون چهارشنبه هم سر مزارشون بودم، حضرت عبدالعظیم، یه جورایی بهش گفتم، گفتم مامان من الان چند ساله دارم اینجا خدمت میکنم، ولی همه تای کاری میکنم میگن خدا رحمت کنه پدر و مادر تو، ولی من اعتراض کردم، گفتم پس خودم چی؟ ولی بعد یادم افتاد که نه، این روحیه رو تو وجود من گذاشتی و رفتی. میگم مادر تو یاد من دادی این کارو، که مثلا من برم آب رو سر یه مریض بریزم بگه خدا رحمت کنه پدر و مادرتون.
مادرتون ازتون راضین فکر میکنید؟ این حسو میکنید که واقعا اون دنیا ازتون راضیه؟
فکر میکنم، چون من هر وقت مشکل بزرگی برام پیش میاد میرم سر قبرش، حس میکنم داره جوابمو میده. مثلا هر وقت تو عکس مادرم نگاه میکنم، هر وقت مثلا حس میکنم خوشحاله، قشنگ میفهمم عکس داره میخنده، مثلا چهره عکس عوض میشه. فیضی که ما از اونجا میبریم با هیچ چیزی من عوضش نمیکنم. من همیشه میگم من 1 ساعت از یه روز آسایشگاهمو با میلیاردها ثروت دنیا عوض نمیکنم.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که مؤمنی را شاد کند مرا کرده و هر که مرا شاد کند خدا را شاد کرده. و امام صادق علیه السلام فرمودند خدای عز و جل به داوود علیه السلام وحی کرد که به راستی بنده ای از بندگانم یک حسنه آورد و من بهشتم را بر او مباح می کنم. داوود عرض کرد پروردگارا این حسنه چیست؟ خداوند فرمود به دل بنده مؤمنم شادی آورد هرچند که با یک خرما باشد. حدیث خوانی های ما خواندن است دایر مدار باورهای مؤمنانهی که مرا می خوانند تا برای شاد کردن دل مؤمنان از هیچ فرصتی دریغ نکنم.
یک خانواده یه تولد واسه عموتون سورپرایز کردید. من میخوام که شما در مورد مهربونی که واسه عموتون انجام دادید توضیح بدید. بگید ایده مال کی بود؟ هر کی شروع کنه. ایده مال شما بود.
بله.
از اولش توضیح بدید تولدی که واسه عموتون گرفتید. بگید چند سالشه؟ چی شد؟ اصلا این پروسه رو برام تعریف کنید.
به بابام گفتم برو تاریخ تولدشو به پیدا کن، سورپرایزی براش تولد بگیریم. به خاطر اینکه بچه نداره مثلا هیچ وقت این کار هدیه بگیره.
چند سالش
که قرار شد تاریخ تولدش رو در بیاریم که یکی از دخترمامون دیگه قرار شدش که بره دنبال تاریخ تولدش که تاریخ تولدش رو در آوردیم.
خب بزنید بسر کن چجور تاریخ تولد در
آوردیم؟
رفت هیچی. به بابام گفتم که زنگ بزن بهش بگو که من لازم دارم کارت ملی تو واسه بانک میخوام. چی میخوام؟ بعد برو بگیر ازش، بعدم بگو که چیزه، بهش بگو یا واسه بفرست.
تاریخ دقیقش در اومد و شروع کردید برنامه‌ریزی کردن. برنامه‌ریزی رو بگو.
این تصمیمی هم که گرفتیم به خاطر این بود که ما همه دخترمو و همه به هر حال پسرمو و اینا تعدادمون زیاده، این عمومون به نوعی هر کدوممون رو تو هر مشکلی که پیش اومده و اینا دستمون رو گرفته یه جورایی بهمون کمک کرده. حالا به غیر از این مشکل
به گردن بچه‌م خیلی دوستش داریم. عموی واقعا دوست داشتنی،
خیلی هم مهربونه، خیلی هم مهربونه.
کادو بخیر، کادو رو شما زحمتش کشیدین. پیشنهاد حسنی که چی بخریم با شما بود، درسته؟
من نه، بچه‌ها گفتن طلا، مثلا اینکه گفتم کت دامن کت شلوار میتونیم بخریم. زنمو هم حداقل یه تولدش باشک نبود ولی میخواستیم که تشکر جفتایی باشه، یعنی که با هم تشکر کنیم. بعد تصمیم
برای زنموتون بگیرید هم برامو.
چه شغل من پوشاکه انداخن گردن بنده که این وظیفه سنگین رو انجام بدم دیگه. سلیقه‌ام چون خوبه به خاطر همین. آره دیگه، ما رفتیم دنبال کت دامن، عکس گرفتیم تلگرام، این خوبه اون خوبه این دیگه آوردیم. حالا سایز بندش بعدا حالا اگه کوچیک بزرگ بود که انتخاب میکردیم.
بعدش که پسرمون کادو رو تهیه کرد و اینا تصمیم گرفتیم بریم خونهشون. خونه عمومونم خیلی کوچیکه، حدود 50 متر 50-60 متر. هیچ وقت هممون یوهایی مثلا اونجا جمع نشده بودیم. وقتی که دیگه قرار بود مثلا سورپرایزش بکنیم و اینا، همه یه تایمی رو قرار گذاشتیم که دم در خونه باشیم که اون تایم همه جمع شدیم. و تیپ عمو زن عموی ما میدونی یه جوریه که خوشحالی و هیجاناتشون درونیه، یعنی ما کلا من خودم اینطوریم. اون لحظه ممکنه خیلی هیجان و شادی بروز ندم ولی به مرور که به ته قلبم به جونم میشینه فردا پس فرداش تازه شادی و اون چیزو میشم واجبش فکر میکنم مزه مزه. ته قلبشون مثلا خنده های ریز ریزی که مثلا میکردن، لبخند دائمی که داشتن.
خلاصه اینکه خیلی روز خوبی بود، خیلی به هممون خوش گذشت. باباهامون خیلی خوشحال شدن، خب بالاخره داداششون بود، دوست داشتن که خوشحال بشه، داداش بزرگشون بود و اینکه هممون هم خیلی خوشحال بودیم از اینکه این اتفاق افتاده.
ولی کلن خوشحال کردن دیگرون یه حس خیلی قشنگیه که آدم دوست داره، یعنی با خوشحال کردن دیگرون آدم خوشحال میشه و این خیلی خوبه که ما تونستیم همگی با هم دیگه دل عمو زنمون رو شاد کنیم که دلشون شاد بشه، هم اینکه بچه نداشتن، هم که سنی ازشون گذشته بود، هم ما خوشحال شدیم هم اونا خیلی خوشحال شدن. این حس دو طرفه بودش.
دیدن مهربانی های دیگران و قدردان اون مهربانی ها بودن یه هنره. طلوع خورشید یعنی مهربانی، آرامش زمین یعنی مهربانی. اصلا این که ما میتونیم به هم سلام کنیم بی این که توقعی از هم داشته باشیم یعنی مهربانی. چقدر خوبه مهربان بودن و به همدیگه یادآوری کنیم با مهربانی هامون. دیدن مهربانی یکم حوصله میخواد. سلام به مهربانی و مهربانان زمین. خداوند از روح خود در انسان دمید و صفت مهربانی را در وجود او به ودیعه گذاشت و پیامبرانش را رسالت داد تا آن را در زمین بگستراند.
ای محمد، ای مطمئن، ای پیامبر بخشش، ای تجلی
گردش هستی، جز بر مدار محبت نیست. حضرت محمد صلوات الله علیه پیامبر مهربانی و رسول محبت و آدمایی هستند که تجلی صفت مهربانی خداوند و پیرو معرفت رسول خدا روی زمینند. مهربانی یعنی 20 بچه 20 سرپرست و عهده‌دار شی و نگهداری کنی و تا آخر خط به خدا اعتماد داشته باشی.
دقیقاً یادم پایان اسفند 93 بود که برای دادن حقوق کارکنان تسویه‌های مالی که باید در پایان هر سال انجام بشه واقعاً حدود 50 میلیون من کتر آورده بودم و به هیچ عنوانم نمیتونستم اینو جایگزین کنم، جوری که به مدیر مسئولم گفتم که سریعا نامه بزنید پسرها رو تحویل بهزیستی بدیم، چون واقعا هیچ کاری دیگه نمیتونم بکنم، هیچ کاری از دستم بر نمیاد. شب خوابیدم، خواب که نه تا صبح واقعا با خودم کلنجار میرفتم. صبح که همسرم دید من حال خوبی ندارم فقط یه جمله به هم گفت و رفت محل کارش. گفت فکر میکنی هزینه این بچه ها رو تو داری میدی، خرج اینا رو شما میدی، فکر میکنی روزی اینا دست شماست، اون کسی که تا حالا نگهشون داشته فکر میکنم بعد از اینم نگهشون داره. گفت و رفت. باورتون نمیشه، من اصلا متوجه نشدم چجوری گذروندم. واقعا این مبلغ در عرض 3 روز 4 روز وارد حساب بچه‌ها شد. واقعا مثل یه معجزه بود.
مهربانی یعنی یه دختر بد سرپرست رو در آغوش بگیری و دلداریش بدی.
چند وقت با میریم ما با بخونیم ببینیم؟ نمیبینیشون؟ عزیزم، گریه نکن، دلت تنگ شده برای مامانت؟
نمیشه گفت تنگ نشده.
چند وقت مامانتو ندیدی؟
خیلی وقته، هم 4 سال.
مهربانی یعنی از زنان آسیب دیده این سرزمین حمایت کنی و با رفتارت بهشون نشون بدی که خدا همیشه هست.
وقتی میخواستن منو دعا کنن مثلا من یه کار خوبی میکردم، میفرستنم یکی دندونشو درست کنه یا یه عینک میگرفتم، خب میگفت که خدا بچه ها تو نگه. بعد من چی میگم مثلا؟ خدا مگه منو میبینه که دعای منو بشنوه؟ و یعنی در خصوصی ترین رابطش با خدای خودش فکر میکرد پذیرفته شده نیست و خدا دوستش نداره و خدا نمیبینش. و اینا کم کم باور کردن که خدا دوستشون داره، خدا حاضر کمکشون بکنه به شرط که خودشونم بخوان به بهبود شرایطشون کمک بکنن. من جلو پای تک تک این خانم رو بلند میشم، بهشون سلام میگم، حالشون رو میپرسم، حال دخترشون، حال مادرشون میپرسم. و خیلی اوقات اینا اصلا زارزار گریه میکنه، میگم چرا اتفاق افتاد؟ میگه نه، تا امروز هیچکی حال مادر من رو نپرسیده بود از من.
مهربانی یعنی محبتت به همه هم نوعات میرسه، حتی کارتون خوابهای اسیر اعتیاد.
غذا، میوه، نوشابه فقط یه بهانه است. بهانه ای برای اینکه ما غذا رو تقدیمش بکنیم، سر تعظیم فرود بیاریم و ازش تشکر بکنیم. که به ما این اجازه رو داده که ما این موقع شب اینجا جمع بشیم و بتونیم از آرزوهای اون آدم حرف بزنیم، بتونیم کمکش بکنیم. بچه ما همینجا موردی رو داشتیم، یه خانومی تلفنی به من گفت که 3 هفته تمام با یه کارتون خواب صحبت کرده و اون کارتون خواب الان سر کار میره. ما امروز 500 تا غذا سفارش داده بودیم، 900 تا غذا رسیده، یعنی 400 تا غذایی که بدون بانی تا الان اومده و امروز من دیدم والد پر غذا اومد، گفتم برای چی؟ گفت غذای بدون بانی.